بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در وجوه جمع بین این دو طائفه از روایات، یک طائفه دلالت بر این داشت که حج بزلی مجزی است از حجت الاسلام و حجت تامه که دیگه نیازی به اعاده نداره، طائفه دوم دلالت داشت که ان ایسره فل یهوج. اینجا پنج وجه رو ما تا به حال ذکر کردیم با توضیحاتش. یک وجه ششمی هم در اینجا به نظر میرسه بر اساس همون بیانی که ما در روایات حج بزلی داشتیم. ما عرض کردیم که روایات حج بزلی دو نوعه، یک نوعش این است که روایاتی که دلالت داره که اگر کسی به انسان پولی رو بده که انسان با او بره حج، این یک نوع که ازش تعبیر به بزل کردیم، بزل نفقه. بزل نفقه حج، پول میده این شخص خودش پا میشه میره حجش رو انجام میده و برمیگرده. اما گفتیم بسیاری از روایاتش این است که میان یک کسی رو همراه خودشون حج میبرند. حج بهی اناسون، تعابیری که در برخی از این روایات وارد شده بود. خب ما بیایم اینطور جمع ببندیم، بگیم اونجایی که پول بهش میده خودش میره حج، اینجا تامتون مجزیتون. اونجایی که خود اینا همراه خودشون میبرندش حج، اینجا ان ایسره فلیهج. باز اینو در ذهن شریفتون حتما هست، اگه یادتون باشه در روایات حج بزلی یه مشکله این بود که تو روایات داره که فئن اورز علیه الحج فاستحیا. امام علیه السلام فرمود که این نباید استحیا بکنه، هو ممن یستتی ولو علی حمار اجد ابتر. خب دو تا نکته مهم بود تو این روایات، یه نکته این بود که استحیا برای چی، که ما اونجا عرض کردیم که موضوع استحیا معمولا در جایی است که انسان رو بخوان همراه خودشون ببرن. یه وقتی خیلی محترمانه میان پول به آدم میدن، میان آقا باش برو حج، انسان مستقلن هم میره، این خیلی موضوعی برای استحیا نداره. اما اونجایی که بگن ما داریم میریم تو هم بیا بریم، یه عنوان توفیلی رو انسان پیدا میکنه و این موضوع برای استحیاست. ما استحیا رو اونجا اینطوری معنا کردیم و بعد گفتیم اینا خودشون دارن میرن حج، دارن میرن بالاخره، خودشون هم حمار اجده ابتر دارن. اونجا امام علیه السلام فرمود ولو علی حمار اجده ابتر بره حجش انجام بده. خب که عرض کردم با توجه به اون تحلیلی که ما تو روایات کردیم که گفتیم آقا چرا اینجا تفکیک بین این دوتا عنوان تو کلمات فقها نشده، فقها همه روایات حج بزلی رو یک کاسه و یک جا ازش یک معنای استفاده کردن، گفتیم دو نوعه. یه نوعش این است که بزل و نفقت الحج الال مبذول له، این یک. دومی که این شخص رو همراه خودشون به حج ببرن. حالا اینجا از همون مطلب استفاده کنیم، بیایم در اینجا بگیم آقا راه جمع بین روایات همینه، بگیم اون روایتی که میگه مجزیتون تامتون از قسم اوله، یعنی اونجایی که نفقه حج رو بذل میکنه، اما اونی که میگوید ان ایسر فلیحج از قسم دومه، یعنی اونجایی که این رو همراه خودشون میبرن. عرض کردم که این ازش حالا تعبیر کنیم به مصاحبت. این اگر ان ایسر بعدن خودش پول پیدا کرد حج باید انجام بده. چی آقا؟ بلندتر آقا ایمان نمیشتم. گفتم اصلا اون یه عنوان دیگه ایه. نه گفتم که مراد از عرض حج اینه. گفتم اون روایت من عرض علیه الحج، نه این که پول حج رو بهش میدن. عرض علیه یعنی میگن بیا همراه ما بریم حج. گفتیم که اون وقت تقریبا اینطور گفتیم، گفتیم من عرض حمله برای این بکنیم. حالا اگر یه روایتی پیدا کردیم که آقا این پول نفقه حج رو بهش داده، اون میشه عنوان روایت بزل. و حتی ما بالاتر گفتیم بعد که امروز هم تو بحث القاعده اونجا اینو بهش اشاره میکنیم. حالا ببینید ما الان میخوام اینطوری عرض بکنیم، بگیم بالاخره اینا دوتا عنوان هست یا نه. یک عنوان اورزه نفقت الحج، یکی اورز الحج. اورز الحج یعنی بهش میگن بیا همراه ما بریم حج. بگیم آقا اون روایاتی که مسئله تامتون و مجزیتون رو مطرح میکنه اونجاییست که نفقه حج رو بهش دادن، اما اون روایاتی که مسئله این ایسر داره حمله برای این معنا کنیم. وقت ببینید ما طائفه دوم دو تا روایت داره. یه روایتش که همون روایت ابو بصیره، این از جهت سند یه مقداری هم مشکل داره، اما اون روایت اول که صحیح است، صحیح فضل ابن عبدالملک انا ابي عبد الله عليه السلام قال سالت عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه. بردنش حج، نه اینکه پول بهش دادن که خودش بره حج. حج به اناس من اصحابه. بعد میگه قضا حجت الاسلام، آیا مجزی از حجت الاسلام؟ میفرماد نعم فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحج. با سوال میکنه آیا اون حجه اول تام یا ناقص؟ میگه نه تام هم هست. قضا عن حجت الاسلام ليست بناقصه، اما اگر پول پیدا کرد فلیحج. اون وقت ببینید اون طائفه اولا عرض میکنم که سیه معاویت ابن عماره، اونجام داره رجلون لم یکن له مالون فحج بهی رجلون، ما او رو حملش کنیم برای اینکه نفقت الحج رو بهش داده. یا سیه جمیل ابن دراج که گفتیم قسمت اولش که اصلا ربطی به ما نهنفی نداره، حج ان رجلن او احجه غیره، این احجه یعنی پول حج رو بهش داده، این غیر از اون احجاجه مثل در باب احجاج سبیه. احجه غیره یعنی دیگری او رو به حج فرستاد، پول حج رو بهش داد. به نظر میرسه که این جمع از بسیاری از اشکالاتی که در جمع‌های دیگه بود عرض میکنم خالیه. بعد اجازه بفرمایید ما خب خودمون این تفکیک بین این دوتا عنوان رو قبلا کرده بودیم، که اصلا وقتی ما روایات بذر رو ذکر کردیم اونجا به یه معنا گفتیم که اصلا تو، یعنی اینطور که حالا در ذهنم هست باز باید مراجعه بکنیم، گفتیم تو روایات بعض شاید روایتی که بیاد بگه آقا پول حجو داره بهش میده بره کمتر داشته باشیم یا نداشته باشیم، همش این است که میگه آقا بیا ما ببریم حج. عرض علیه الحج خود حجو بهش عرضه کردن. بله یه روایت هم داره عرض علیه نفقت الحج، اینم داریم این روایت رو. علایانه دو دست روایات داریم، یه روایاتی که میگه پول حج رو بهش میدن، یه روایاتی که میگه آقا اینو همراه خودشون میبرن حج. ما بر اساس همون تفکیک بیایم اینجا بین طائفتین جمع بکنیم. حالا بعضی از آقایونم فرمودن که در برخی از کتابهای بعضی از آقایون معاصر شبیه این جمع آمده، یعنی عرض بکنم که آمدن گفتن که، حالا اسم کتاب رو هم عرض کنم، مرحوم بله صاحب کتاب براهین الحج للفقهاء والحجج در جلد اول صفحه 138، مرحوم آقای مدنی کاشانی قدس سره. ایشون منتها نه به این بیانی که ما داریم ما عرض کردیم، ایشون هم میفرماید که بیایم بگیم دو دست روایات داریم. من ندیده بودم تا دیروز که این مطلب رو آقای آزادمنش فرستادن برای من. دو دست روایات داریم، یه روایات عرض داریم، یه روایات احجاج داریم. ایشون این مصاحبت رو ازش تعبیر به احجاج کرده. به نظر من نباید تعبیر به احجاج کنیم، چون احجاج در طائفه اولا احجهو داریم اونجا. احجاج با اینکه آقا این پول بهش بده که خودشم بره حجم سازگاری داره. باید بگیم دو تا عنوانه، یه عنوان نفقت الحج بهش بدن، یه عنوان المصاحبه معه و معهم فی الحج رو باید در اینجا بیاریم. بنابراین به نظر میرسه این وجه جمع، عرض میکنم که اون اشکالاتی که در وجوه قبلی ذکر شد اون اشکالات رو نداره. حالا اگر کسی، خب ما تا اینجا 6 تا وجه جمع رو ذکر کردیم، 6 راه ذکر شد، اگر کسی این وجه جمع اخیری که خود ما ذکر کردیم نپذیره در میان اون وجوه گذشته، باز انصافش این است که اونی که مرحوم آقای شاهرودی فرمودن اقوای از همه وجوهه. یعنی برخلاف این که مشهور آمدن مسئله استحباب رو مطرح کردن و این فین ای صرف علیهن یهوج رو حمله بر استحباب کردن، و مرحوم والد امام رضوان الله علیه باز می‌فرمایند با قطع نظر از اون اشکالی که کردیم در میان ایشون 5 وجه ذکر کردن، در میان این وجوه خمسه این حمله بر استحباب اولای از همشه، ولی اینطور نیست. به نظر میرسه اون وجه جمع مرحوم آقای شاهرودی اولا باشه.
یا حجه افراد قائل نشدن، یعنی بزرگتر
بین چی تفاوت قائل نشدن؟ نه حج سبیل غیر از احجاجشه. نه بله 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 خب نه اونجا باز عرض شد که احجاج سبی معناش هست که محرمش بکنن از طرف اون بهش تلقین کنن لبیک رو، این میشه احجاج سبی. اما این احجاج در اینجا یعنی پول بهش بدن بره حج، و اونجایی که همراه خودشون میبرن نمیگن احجاج. الان اگر یک روحانی رو با یک کاروان دعوت کنن که همراه کاروان بره برای حج، اینجا تعبیر به احجاج نمی کنن. چی؟ احجاج یعنی او رو به حج در آورن، نه اینکه او رو به حج ببرن. نه احجاج یعنی اینکه خودش پول نداشت، دیگری او رو فرستاد، میشه احجه. احجه معناش این است که این رو فرستاد برای حج، پول بهش داد برای حج. اما اون احجازی که در باب سبی هم هست که باز غیر از اینه، اما در هر دو صورت اونجایی که همراه خودشون میبرن عرب تعبیر به احجاج نمی کنه. اینجا میگن حج معهم، اما این که تعبیر به احجاج نمیشه. حالا ما گیر تعبیر خیلی نیستیم اینجا. پس ببینید، اولا داریم میگیم که وجه جمعی که خود ما انتخاب میکنیم همین وجه ششومه، این یک. ثانیاً با قطع نظر از این، دو تا جمع از میان اون وجوه خمسه خیلی مطرحه، یکی جمع مشهور که حمله بر استحباب کنیم، یکی هم جمعی که مرحوم آقای شاهرودی فرمودن. به نظر ما جمع مرحوم آقای شاهرودی اقواست. ما اتوان اشکال مرحوم والدمون به ایشون جواب دادیم، اشکالی نداره. نه این جمع عرفی تره، این جمعی که الان داریم ما میگیم این جمع عرفی تر از اونیست که مرحوم آقای شاهرودی. ببینید اونی که مرحوم آقای شاهرودی بیان میکنن، ممکنه کسی بگه آقا اینجا در عرف این که ما این روایات طائفه دوم رو ازش حکومت بفهمیم یه مقدار مشکله، که بیان مرحوم آقای شاهرودی بر اساس این بود که ما طائفه دوم رو حاکم بر طائفه اولا قرار بدیم. حالا عرض میکنم که نه اینکه قبول نداریم، میگیم که اکثر روایات موجوده نقل به لفظه. افعل رو؟ کدوم افعل رو؟ بله نه اتوان این از مواردی است که معید عرض ماست تو مبنا، یعنی روات مقید بودن اونجایی که امام به همون لفظی که آورده که فلیفعل یا علیه ان یفعل مقید بودن، این تعبیر امام رو بیارن. و این معید این است که اساس این روایاتی که ما داریم نقل به لفظه. که باز آقای من این نکته رو عرض بکنم، در زمانه ما یه عده‌ای برای خراب کردن روایات و بگن آقا این روایت اصلا قابل استدلال نیست، بگن که آقا این روایات همش یا اکثرش منقول بالمعناست. وقتی منقول بالمعناست دیگه این دقت‌ها که آقا علا آمده افعل آمده اینا دیگه اصلا معنا نداره. که اصلا اگر ما منقول به معنا بگیریم دیگه اصلا خیلی موردی برای تعارضم باقی نمیمونه. میگم آقا شاید یه لفظی تو اون بوده امام نگفته، این راوی نگفته مثلا. ما اصلا تعارض رو یکی از ارکانش این میدونیم که بنا بگذاریم این راوی من روایت رو به لفظه نقل کرده، اونم به لفظه نقل کرده. ولی اگر این بالمعنا میگه اونم بالمعنا، نه اینکه بگم امکانش نیست، اصلا میگه آقا به راحتی دیگه تعارض رو میشه حلش کرد. نمیشه، ممکنه یه لفظی بوده که اون کلید حل تعارض بوده این نیاورده باشه، این هست، با عدالتش هم منافات نداره. حالا اجازه من نمیخوام وارد این بحث بشم، ما این بحث رو قبلا در همین یا کتاب الحج و کتاب البی مطرح کردیم، یه رساله هم شده یکی از آقایون، آقای خلیلیان نمیدونم الان هست یا نه، نوشته ایشون چاپ هم شده، ببینید حتما آقایون این بحث رو ببینید، چون کسی که میخواد استنباط بکنه حتما باید مبناش تو این مسئله روشن باشه که آیا این روایات قاعده، خوب اینو دقت کنید، بنای اولی روات بر نقل به لفظ بوده یا نقل به معنا بوده. ما اونجا اثبات کردیم بنای اولی روات بر نقل به لفظه، لذا میگیم که خب، و لذا عرض کردم همین هم از مؤیداته، اونجایی که امام کلمه علا رو آورده هیچ وقت راوی بر نمیدونه اون علا رو حذفش کنه به جاش صیغه افعل بیاره، یا اونجایی که صیغه افعل آورده بر نمیدونه برداره جاش کلمه علا بگذاره. چی؟ تواتر معنایی باید یه معنای قدر متیقن رو ازش گرفت، یه معنای قدر متیقن باید ازش گرفت. حالا این بحثش اونجا آقای جهادیان دیگه مفصل، من فقط خواستم یه اشاره کنم و ارجاع بدم به اون بحث. حالا
فرق بین جمع آقای مدنی با آقای مرشاوی چی میشه؟ ایشون که تخفیف بنده، چون ظاهرا یک طرف ایشون هم قدم اجزا میدونن که آقای مدنی با آقای شاهرودی موافقن ایشون هم
در خود عدم اجزا موافق میشن دیگه، بله، اونا در عدم اجزا در این گروه در ایشون تعبیر به احجاج کرده، من عرض کردم تعبیر به احجاج درست نیست، در اونجا که پولم میده کسی رو بفرسته حج احجاجه، باید تعبیر مصاحبت بکنه، یعنی اونجایی که ما کسی رو همراه خودمون میبریم حج، اینجا قائل به عدم اجزا بشیم، اونجایی که پول بهش میدیم خودش بره حج، قائل به اجزا بشیم. اون وقت اینجا میگیم عدم اجزا تا مادامی که پول پیدا نکرده، یعنی اجزا تا مادامی که پول پیدا نکرده، اگه پول پیدا کرد مجزی نیست، باید خودش برود یک حجی انجام بده. خب حالا ببینید آقایون، اگر ما این وجوه جمع رو هیچ کدام رو نپذیرفتیم، گفتیم تمام اینها جمع تبرعی است، دلیلی برش نداریم، غیر مقبول از اندل عرف و العقلا، این تعارض میشه تعارض مستحکم. تعارض وقتی مستحکم شد، در درجه اول اگر یکی از دو طایفه مرجعی داشته باشن، اون مرجع رو باید اخذ بکنیم. خب اینجا مرجع شهرت فتوایی است، شهرت بلکه اجماع، اجماع بر اجزاء داریم، اجماع داریم برای اینکه آقا هم اون کسی که پول حج بهش میدن بره حج رو انجام بده، هم اون کسی که همراه خودشون در حج میبرن مجزیه، اجماع برای این معنا داریم ما. لذا اون روایاتی که داله بر اجزاست، اون روایات به خاطر این شهرت فتوایی یا اجماع مرجح پیدا میکنه. این عرض می شود که اون وقت اگر کسی این مرجع رو هم قبول نکرد، مثل مرحوم آقای خویی شد، گفت اون شهرتی که به عنوان خذ به مشتهر بین اصحابک، مراد شهرت فتوایی نیست، مراد شهرت رواییه نه شهرت فتوایی، مراد شهرت عملی یا شهرت فتوایی نیست، شهرت رواییه. و در نتیجه اینجا ما خب این طرف دو تا روایت داریم، اون طرف هم دو تا روایت داریم، هر دو از جهت شهرت هم علی‌السویه هستن، این دو تا روایات، دو تا طایفه با هم تعارض میکنن، مرجع هم ندارن. اون وقت اصل اولی آقای میگن تساقطه، اصل ثانوی تخییره، ما هم اصل اولی هم اصل ثانوی رو تأخیر قرار دادیم. یعنی اینجا عرض می شود که مسئله تأخیر مطرح میشه. منتها نکته‌ای که وجود داره، آیا اینجا چجوری ما مسئله تأخیر رو مطرح بکنیم؟ روایاتی که میگه مجزی، روایاتی که میگه مجزی نیست، تعارض دارن با هم. بگیم آقا شما مخیرید بین اینکه اخذ به این، چون تخییر یعنی اخذ به احد الطائفتین، اخذ به احد الخبرین تخییرن، هر کدوم خواستی. شما اگر حجت خودت رو روایات تخییر، روایات اجزا قرار دادی، بر اثر او اساس او بگید آقا این عمل مجزی است و تمام. اگر حجت خودت رو روایات عدم اجزا قرار دادی، بر اساس اون میگیم که آقا این مجزی نیست و باید برود دوباره حج رو انجام بده. این بستگی داره که مجتهد اخذ به احد الخبرین تخییرن کدام یکی از اینا رو اخذ کنه. و یه بحثایی بود در اصول که آیا این مجتهد فقط میتونه اخذ کنه، حالا این مجتهد به یک خبر اخذ کرد، مقلد نمیتونه به خبر دیگه عرض بکنه یا نه؟ بحث رو اونجا مفصل مطرح کردیم. این خیلی خوب، حالا الان به اصل میرسیم اینجا. خیلی خوب، این عرض میکنم که اگر ما دستمون از روایات به طور وقتی گفتیم تعارض کردن، وقتی آمدیم گفتیم مرجعی برای کون پیدا کنیم، اگر مرجع نشد مسئله تخییره که بین این دوتا خبر عرضش تخییر باشه. اصل اولی در جاییست که ما این تخییر رو نداشته باشیم. شما اگر این تخییر رو از روایات استفاده نکنید، میریم سراغ اصل اولی. خیلی خوب، حالا اون مبنای مشهوره که میگن تساقطا. تأخیر عملی هم هست، بله. ولی میگن اخذ به عهد الخبره، اخذ به عهد الخبره. حالا عرض کردم قاعده رو که الان میخوایم باز واردش بشیم. قاعده در جاییست که کسی بیاد در تمام این روایات تردید کنه، مثلا یا من حیث السند یا من حیث الدلاله یا بحث اعراض رو مطرح بکنه مثلا. خب این تکلیف روایات ها. اما یک بحثی که در اینجا مطرحه، بحث قاعده چی فرمودی؟ نه اونم نیست مرجعه. نه عرض میکنم که یک بحث این است که با قطع نظر از این روایات، قاعده اینجا چه اقتضایی داره؟ یعنی اگر یک کسی رفته حج بزلی انجام داده، ما اگر روایتی هم نداشتیم، آیا قاعده اقتضای اجزا داره یا اقتضای عدم اجزا داره؟ خب ببینید، آیون یک بحثی رو ما قبلا کردیم که اونجام براش باز یک ثمراتی داشت، اینجام ثمره ببینیم حالا داره یا نه. و اون این بود که اصلا آیا حج بزلی یک امر تأسیسی است؟ یعنی بگیم آقا ما باشیم و آیه شریفه لله علی الناس، حج البیت من استطاع، اون من استطاع استطاعت مالیه شخصیه خود انسانه، بعد ائمه علیهم السلام آمدن حج بزلی را ملحق کردن به او، گفتن اینم مثل استطاعت مالیه است. این یک نظر. نظر دوم، نه این تأسیسی نیست، اصلا ائمه دارن عرف را متوجه میکنن که آقا کسی که به انسانم پول میده که انسان بره حج، هوم من یستتی، اینم میشه از مصادیق مستتی. خب روی این مبنای دوم مسئله خیلی روشنه. یعنی اگر گفتیم آقا حج بذلی لیس امرن تعبدیان تأسیسی یا بل انما هو مصداق من مصادیق الاستطاعت الوارد فی الآیت الشریفه، یه مصداقی از اون من استطاعه. آیه نگفته من استطاع کسی از مال خودش، لله علی الناس حج البیت من استطاع، یا از مال خودش از مال دیگری به او ببخشه. اگر این رو گفتیم خب مسئله اجزا دیگه نتیجه قهری و روشنشه، مسلم مجزیه. اما اگر قول اول رو گفتیم، قول اول یعنی بیاییم تعبد رو قائل بشیم، بگیم این حج بذلی امر تأسیسیه، این لولا این که ائمه معصومین که به نظر ما اینا منصب تشریع هم دارن، که این مبنایی که ما داریم آقا اون هی قدم به قدم هر جای فقه داریم جلو میریم بیشتر روشن میشه. و قبلا هم بحث مفصل کردیم که ما معتقدیم همانطوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منصب تشریع داشت، میتونست یه چیزی رو به عنوان واجب قرار بده حتی اگه خدا هم نفرموده باشه، حرام قرار بده، مستحب قرار بده. این منصب را ائمه هم داره، البته به خاطر اون قوه الهیهی که خدا در اینها قرار داده، اینا هم نمیان رو هوا و هوس همینطوری یه چیزی واجب کنن یه چیزی رو حرام بکنن. اون وقت عرض کردیم خود شما بدین احکامی که ما داریم 90% شما از ائمه علیهم السلام گرفتین، اینا تشریع کردن، اینا منصب تشریع دارن، که این یه بحث مفصلیه. من در جای جای فقه و اصول این رو بهش اشاره کردم، بحث بسیار بسیار مهم و کلیدی هم هست. نه هیچ مشکلی نداره، چون یکی از مقومات ختم نبوت امامته، از مقوماتش امامته، امامتی که درش منصب تشریع هم وجود داره. خب بله دیگه، بله هم اخبار میشه از، یا اخبار میشه از کلام پیامبر یا اخبار از خدای تبارک و تعالی است. عرض میکنم که خب حالا اگه اینجا گفتیم آقا ائمه روی منصب تشریعی که دارند آمدن حج بذلی رو هم ملحق کردن به حجۃ الاسلام، آیا اینجا باز باید بگیم این الحاق من جمیع الجهات؟ من جمیع الجهات یعنی که همانطوری که اگر تو خودت پول داشتی حج بر تو واجب بود، الانم که بعد میشه حج بر تو واجب، همانطوری که اگر با پول خودت حج انجام میدادی اون مجزی بود، الانم که با پول دیگری داری حج انجام میدی این مجزیه. بگیم این الحاق من جمیع الجهاته، این تنزیل من جمیع الجهاته، حج بذلی مانند استطاعت مالی است من جمیع الجهات. یا اینکه نه لقائل لن یقول که آقا این تنزیل من جهت واحده است، من جهت واحده یعنی همین که برش وجوب داره، واجبه که این برود حج انجام بده. خب مجرد اینکه این واجبه انجام بده ملازمه با اجزا نداره، مثل که شما یه حج رو نذر کنی اونا برای شما واجب انجام بدی، اما وجوب ملازمه با اجزا نداره. تنزیل فقط فی اصل وجوبه. حالا ببینید اینجا یک بیان این است که بیان بگیم التنزیلو انما هو فی اصل الوجوب، بعد بگیم خب وجوب هم ملازمه با اجزا نداره. این یک بیان. یه بیان دوم که در کتاب صاحب المرتقى علیه الرحمه آمده این است که ما بیایم بگیم آقا ما یه آیه شریفه داریم لله علی الناس حج البیت من استطاع، در مقابل این دو تا دلیلم داریم. یک دلیل میگه آقا اگر کسی حج بذلی انجام بهش بعد شد حج برش واجبه. یک دلیل میگه که آقا حج در طول عمر فقط مرتن واحده واجب میشه. صاحب مرتقا میگه این دلیلی که میگه حج در طول عمر مرتن واحده واجبه، این متیقنش اونجاییست که آدم با پول شخصی خودش بره انجام بده. او یه اطلاقی نداره که بیاد بگه آقا چه با پول شخصی چه با پول بذلی اگر حج انجام دادی دیگه کافیه. نه، اون متیقنش اونجاییست که انسان با پول خودش، اگر شما با پول خودت رفتی یه بار حج واجب انجام دادی، این دیگه از ذمت ساقط میشه. اما دیگه دلیل نداریم که اگر با پول بذلی رفتی حج انجام دادی این حج از شما ساقط بشه. ببینید دو تا بیان شد، خوب این رو دقت کنید که روش فکر کنید برای فردا. یک بیان بگیم آقا تنزیل انما هو فی جهت خاصه و اون اصل الوجوبه، بیا آقا اگه پول بد دادن حج برات واجب میشه. اما بین این وجوب و بین اجزا ملازمه نیست. به چه دلیل؟ میگیم آقا حج نذری هم واجبه، حج بالعهدم و بالیمین هم واجب میشه، اما ملازمه با اجزا از حجت الاسلام نداره. این یه بیان. یه بیان هم است که رو همین ادله ای که میگه حج در طول عمر فقط مرتن واحده است، ما بیم از این قدر متیقن گیری کنیم بگیم این در جایی است که استطاعت مالیه است. حالا رو این هر دو بیان و هم رو کتاب المرتقا رو من آدرسش هم عرض بکنم، المرتقا جلد 1 صفحه 115 مراجعه بفرمایید تا فردا انشالله. و صلی الله علی محمد و آله.